آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنوندگان رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر می شود. و هم می دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می شود. قابل یادآوری است که نظریاتی که از طرف شنونده های رادیو آزادی ثبت می شود نظر شخصی خود شنونده بوده، نمایندگی از موقف رادیو آزادی و یا کارکنان آن نمی کند. همچنان کوشش می کنیم که تا شکایات و خواسته های شما را با مسئولین مربوطه هم برسانیم. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00427230011. تکرار می نمایم: 00427230011. و اما در این برنامه بر علاوه پیام های شما، قسمت های از مصاحبه ما را با آقای محمد صدیق صدیق که سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه بودند را نیز می توانید بشنوید. حالا توجه نمایید به چند پیام.
پیام ها و نظریات شما.
زوج هستم. هر سال 6 ماه برای معلولین می تدیگه. کدام گپی نیست، کدام امتیازی هم نیستک. نمو 6 ماه را می تن خلاص دیگه. پار سال می تن 6 ماه دمای اصد دارد. پیرو سال دمای اصد دیگه. کدام گپی نیست. امیرا بگین اگه پرام نیتم بتنه میتم اون برمین بیچاره زن اولاد داریم چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است. کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن. معاشات معلومین را پرداخت نمیکنم.
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همین عقلان همین معاشای معلولی ما بتن مقدمی گذاره کنیم.
ما خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصروفات برای خود داشته باشم، که یعنی یک دکان یا چیزی مصروفات داشته باشم.
چرا معاش معلولین هم نمیدهم؟ از حال ملت خود با خبر باشد.
ما این عمل شده نصب ایچ از حقوق ما کدام خبر نیست. ما میترسیم که مثل کسایی که تقاعد کردن اونو ما رو معاش های ما نشد، که ما بسیار از این نگرانی داریم.
یک چیز سعید دست نباشد، پول نباشد، دیگه نباشد، اینه به این رقم میرسه. در خونه کسی کار نمی کنه، اینه بگویم تن در پس بیرون در خونه نمی آید.
خواست ما از یا این میز که دست از این می فقیرها را بگره دیگه کمک کنه بر ما. یک بچه 8 ساله دارم، شوی معتاد است، دیگه خودم در خانه کالاشویی مالاشویی میکنم.
پیام شما نظر شماست.
کافیم بود مکمل فامیلش 11 نفر است، فامیلش با شهادت رسیده. دلیلش است سرک خراب است، یک سو بارندگی است، فاصله نداشتن سرک، بیدیادی راننده ها و چی درست نبودن سرک.
دلیل ای که من چرا تکر کردم و در چهارا خورد موترم، یک دلیلش اشاره ترافیکی نبود، دومش سرک خراب بود، سیوم سرک تنگ بود که رو بروی ما موتر آمد و چشمای ما رو برد. شب تاریک من متوجه نشدم که چهارا هست، یک موتر دیگه از رو بروی ما آمد و بسیار چراغای زیب تیز بود دیگه. متوجه شدم این چراغ که از پیشوری چشمای ما دور شد، دی جنپاک خورد، بیراده شد موتر ما از پیش ما دیگه. نتونستم کنترلش کنم، مستقیم در چهارا زدم موتره.
ما متقاعدین پیشوری ریاست تقاعد جمع شدیم، اجتماع کردیم، 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن. اونها از ریاست تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. و همین متقاعدین برشان عرض کردن به طالبا که گفتن که ما عید آمد، اینه بدر روزه است، اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، اینه می تقاعد است که از امو امرار حیات میکردیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از مو یاشو عبادت میکردیم. مسئولین طالبان آمدن کتیم دیسپیدا و بعدن متقاعدین بعدن مشاجره لبزیم کردن، کتیشان دستاندازیم کردن، اونها را لطم کردن، یک تعدادش بسیاری در مطراف در انجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن، بسیار جنجال شد. همی از خیرتان همی پیش رئیس ریاست تقاعد 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن، اونها حقوق خود میخواستن و طالبان آمدن. من چیم که از اوضاع بودن یا از امنیت بودن، متقاعدین بسیار لط کردن، بسیار کتشان کشوگیر کردن.
از شما میپرسم از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
امی مهاجرینی که 2023 پاکستان اخراج کرد، امی مهاجرین حالی در وضعیت بسیار خراب قرار داره، حالا که این سبقه دیگر آغاز میکنی خو بسیار اقدام خوب نیست. بخاطر از اینکه امی مردمی که در افغانستان است وضعیتشان خیلی خراب است، حالی وقتی از این نیست که امی مهاجرینی نو اخراج شد و اینجا وضعیت خیلی خراب است، بخاطر از اینکه امیراها واس شو اینجا ده ازان کدن کسی را پیدا نخواد کدی که ازان بتا. افغانستان خیلی اقتصادش خراب است، امی کشورها باید کمی از سلرحمی کار بگیره که مثلا ای وقت برگشت افغان ها نیست، کشورشان وضعیت خیلی خراب است. امی مهاجرینی که اخراج شده پیلان بیکار استن، ده کمپ ها استن، خانه خود نداره، خانه کرایی پیدا نمیشه. کشور افغانستان رو به شما خودتان خوب معلوم است که قدر خانه ها نداره، اقتصادشان خراب هستن، وضعیت خیلی خراب هستن. همی مهاجرین باید اخراج نشود و اینها باید وقت داده شود، مثلا که هر وقت کارشان جور شد باید با دل خود باید برگرده به کشور، نه به اجبار و به زور. مثلا زمینه کار مساعد شود، در قدم اول باید امنیت یازی ها، مثلا کسایی هست که در 2021 مهاجر شده اینجا وضعیت امنیتی شان خوب نبود، با اونا اطمینان داده شود که مثلا ما شما و هم بیادر هستیم، هیچ مشکل با شما نداریم. و قدم دوم اینجا اقتصاد خیلی خراب است، نمی مردمی که فعلا در افغانستان هست هیچ مهاجر نشده، وضعیت اونها خیلی خراب است، چی با که نو برگرده به افغانستان بیاید، اونها خویش بسیار به مشکلات مواجه است. ما خودم مهاجر نشدیم و نامادیم، ممتا اینجا از اقارب ما اینجا میبینیم اینجا بسیار در یک وضعیت دلخراش هستن، نی کار برشان پیدا میشن، نی خانه، نی زندگی، اونجا خوب زندگی داره، اونجا اون کار و روزشان میچله ولی وقتش نیست، مثلا حکومت به رسمیت شناخته نشده، اقتصاد خوب نیستن، وضعیت خیلی خراب است و از امنیت نگران هستن. مثلا کسایی هستن که بسیار دلشان نمیشه که به کشور برگرده، وقت برگشت نیستن، باید دی دولتایی که خراج میکنه به اصل رحمی کار بگیره و به اینها وقت کافی داده شوه که مثلا وقت فضای کشورشان خوب شد باز به دل خود برگرده به افغانستان. هیچ کس نمیخواد که مهاجر شوه، هر چا ته خپل وطن کشمیر ده. ما یک متل داریم، از وضعیت خراب مهاجر میشه و از مجبوری کشور خود ترک میکنم. پاکستان ایران باید از صله رحمی کار بگیره و این مهاجرین نه اخراج نکنه.
پیام شما نظر شماست.
آقای محمد صدیق صدیق، سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه، نویسنده و پژوهشگر مسائل تاریخ. راجع به معارف افغانستان چی گفتنی دارین؟
فرهنگ هر کشور که در هر کشور ساخته میشه و رو به ترقی و پیشرفت می باشد، در اساس هر فرهنگ، در سرخط هر فرهنگ کشورها علم و دانش و علم و هنر قرار دارد. اگر کشوری که فرهنگ خدا یعنی به اساس علم و دانش به پیشرفت و ترقی نمی رسانه، در جمله کشورهای عقب مانده و فقیر باقی می مانه. همطور که ایوانات و پرنده ها غذای خدا پیدا می کنند، در جستجوی پیدا کردن هستند و انسان ها در هر نقطه دنیا که هستند مکلف هستند که غذای خدا و تمام مورد ضروریات خدا تولید کنند. اگر در کشوری که به اساس علم و دانش تولید زیاد بود، ضروریات جامعه توسط خود مردم تکافو شد، اونو جامعه ترقی و پیشرفت میکنه که همگی ازی وابسته به علم و دانش است. حالا اگر امروز شما کشورهای مترقی جهان میبینین، بعد از انقلاب سنتی در نیمه قرن 18 دیگه، انقلاب سنتی که در ابتدا در انگلستان و بعد از او به دیگه کشورهای شار پیدا کرد و پیشرفت و ترقی از جاب رو به کشورهای جاب به پیشرفت و ترقی اینا نائل آمدن و امروز زندگی مرفه و آرام دارن و ثروت از تمام دنیا، ثروت دنیا به طرف سیل واره به طرف از این کشورها میان، خصوصا که بعد از سال 1975 به حساب عزت و احترام و ترقی و پیشرفت هر کشور به اساس سابق به اساس ذخایر طلا و نقره بود که به او خاطر جنگ ها در سراسر جهان زیاد صورت می گرفت که طلا و نقره کل دنیا را به دست خود بیارن. لیکن بعد از سال 1975 میار تماما پیشرفت و ترقی و احترام و عزت هر کشور به اساس تولید و عواید از او مردم از او کشور ارتباط داره. حال که گروه 7 که هست امروز از جمله کشورهای 20 با کشورهای 20 به حساب 20 کشور جهان است که امروز ثروت جهان اینا به دست میارن. به اساس چی میارن؟ به اساس تولید میارن و اون انقلاب سنتی در کشورهای خود اینا رایج ساختن و هر کس در یک کسب و کار دست زدن و از طریق و تولیدات خود از دستی را صنایع خصوصی و دستی را به صنایع ماشینی تبدیل کردند که امروز بزرگترین ثروت جهان اینا به دست آوردند که از جمله اقتصادهای بزرگ جهان. حالا چین یک وقت یک کشور فقیر بود، لیکن این بعد از سال 1970 نسبت صنعت انقلاب صنعتی زد، امروز بزرگترین اقتصاد جهان به دستش است. چرا؟ کلگی توسط ماشین تولید میشه. لیکن برخلاف در کشور ما شما تحولاتی که هر کدام یکی بعد دیگر آمد، در حقیقت معارف افغانستان ضربه زدن. ایوازی که معارف پیشرفت کنه، ترقی کنه، خوبتر شوه، بهتر شوه، روز به روز این معارف به طرف عقب کشانده شد. چنانچه که در معارف افغانستان که از زمان اعلیحضرت امیر امان‌الله خان به شکل بسیار مدرن ازی آغاز شده بود، مطابق کشور ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی اعلیحضرت امیر امان‌الله خان دیدن کرد و آرزو داشت که در معارف افغانستان در قدم اول که در سرخط فرهنگ قرار داره، فرهنگ یعنی توانایی جامعه را و طرز زندگی جامعه را تغییر بده، بالا ببره و به پیشرفت و ترقی برسانه مثل دیگر کشورها، و تحولاتی را که او آورده بود به هر رشته مکتب تاسیس کرده بود و خصوصا طبقه نسوان بسیار زیاد رشد کرده بود و به خارج در روز زمان به خارج برای تحصیل اعزام شده بودند. معارف افغانستان و در هر بخش و در امور دولتی تنظیم شد و قانون اساسی جور شد، در وقت از او پارلمان در وقت از او جور شد، تماما قوانین دولتی در اون وقت جور شد، محاکم درست به شکل مدرن و اساسی به وجود آمد و عدالت با در افغانستان در حقیقت تا اندازه به حالت دولتی قرار گرفت و حقوق مردم تا اندازه تامین شد و رو به پیشرفت و ترقی را بنیادش گذاشت.
استاد محترم، اگر از مسائل تاریخیش بگذاریم، به نظر شما اصلا معارف افغانستان در دوران مرحوم ظاهرشاه رو به ترقی نبود؟
معارف ما در زمان اعلیحضرت محمد ظاهرشاه به پیشرفت و ترقی رسید و بسیار درست سوی تعلیمی بسیار زیاد بالا رفت. و تحصیل کرده های ما که اگر در خارج می رفتن پس دوباره وقتی که امروز تحصیلشان ختم می شد به خاطر خدمت با وطن پس می آمدن و از نگاه تکنیک بسیار همه چیز ما بالا بود و مکاتب چون مکاتب تکنیکی بسیار زیاد ما از نگاه مسلکی داشتیم دیگه رو به پیشرفت بود مکاتب مسلکی رو به تزاید بود لیکن برخلاف که شهید سردار محمد داوود خان که رسید و این انقلاب چون انقلاب سردار داوود خان زیادتر از طرف روسا کمک شده بود و به خواهش به حساب به چیز راهنمایی از او روی کار آمده بود حزب دموکراتیک بخش پرچم زیادتر که در حکومت سردار محمد داوود خان شامل شدند و اینا چون روسیه آمدنی در افغانستان بودن پروگرام های خود از همون زمان شهید سردار محمد داوود خان خواستن که در افغانستان تطبیق کنند. اونا اولین کاری که کردن از طریق معارف افغانستان به طرف نیروی کارگری سوق دادن معارف افغانستان به چه خاطر که یک از وزرای معارف همون دوره سردار محمد داوود خان از حزب پرچم بود اونا سیستم معارف تغییر داد یک دم یک ریفورم را با وجود آورد که از صنف هشتم نظر به مشوره روسا از صنف هشتم یک دم کانکور با وجود آوردن که این کانکور که خلاف تعلیم و تربیت در سراسر جهان بود که در صنف هشتم دوری که هنوز شاگرد نو با سواد شده کم تم سواد آموخته و چیز هنوز درست از علم چیز نیاموخته او بیچاره در این کانکور تقریبا 43,000 نفر در مثال اول ناکام ماند که یک بزرگترین ضربه در معارف افغانستان بود که بعد از او یعنی بخاطر که کارگر شده بتانن و در نیروی کارگری باید تحصیل پایین باشن که کارگر شوند کارگر زراعتی، کارگر صنعتی در یک فابریکه در یک جای کار کنن حال کسایی که تحصیلات عالی دارن وقتی که در رشته باشن خود تحصیلات به اساس تحصیلات عالی اونا اگر انجینیر میشن اگر دکتر میشن دیگه میشن به او اساس تحصیلات عالی میشه دیگه تحصیلات پایین مجبور است هر کس هم یک شغلای پایین اختیار کنن به اینی خاطر بزرگترین ضربه را در معارف افغانستان در دوره داوود خان شد که اشتباه بسیار بزرگ دوره حکومت سردار محمد داوود خان بود که پسان متوجه شد که بعد از او باز در دوره حزب دموکراتیک کانکور از بین رفت لیکن در دوره حزب دموکراتیک شکل دیگر جوانای افغانستان از تحصیل باز ماندند که اونا حزب در قدم اولیت قرار دادند که باید انقلاب ثور باید با موفقیت بانجامه و ریفورم های اتحاد شوروی فرهنگ اتحاد شوروی را باید و شاید در افغانستان تطبیق کنند که اونا اصلا شوروی ها را برای مجال کار کردن نداد خدمت کردن به مردم نداد اینا را فقط به یک شعار و به اساس یک شعار و به اساس هر روز مارش و شعار و بگیر نمان مکاتب بسته می شد هر روز در بازارها و در شهرها می برامدن نورا و شعار داده می رفتن و از رهبر انقلاب و از بگیر نمان و دفاع و از زحمتکشان و از کارگرها و کل چیزش به نام بود که کارگرام تباه شد و در معارف افغانستان هم کلش در جنگ رفت چرا یک سلسله موضوعات تشویقی در معارف افغانستان با وجود آمد که ما وقت در لیسه عبیبیه بودیم یک تشویقی با وجود آمد کسایی که از صنف 10, 11, 12 در اگر در عسکری در جلب و ازار میرن عسکر میشن و دفاع از انقلاب میکنن دیگه بعد از ختم دوره عسکری صادرنامه صنف 12 بر از وقت داده میشن که یک بزرگترین خلاف معارف هر کشور است صنف 10 را نخوانده صنف 12 بر از جا صادرنامه و دیپلم داده شد و سوی علمی یک دم به صفر رسید
خب اونا خو ادعا میکنن یا طرفدارشان ادعا میکنن که در آن دوران زیاد مکتبا افتتاح شد و کورسای سوادآموزی درست کردن و از این قبیل مسائل
درست است که بسیار زیاد مکاتب تاسیس شد در سوادآموزی و دیگه و دیگه همه به خاطر منافع حزب دموکراتیک خلق افغانستان کلگی فدای حزب شدند همه گیت در مور ریفورم هایی که برچه که به وجود آمد و این حکومت وقت هم که زعمای حزب خلق و پرچم بسیار زیاد علاقمند و بسیار زیاد فرفته نوزت و پیشرفت و ترقی کمونیسم شده بودن و فکر میکنن که در ما به زودی مثل شوروی واره به این مرحله میرسیم دیگه تماما به فرمان از وا گوش به فرمان از وا بودن هر دستوری که وا دادن یا مجبور شدن تطبیق کنن
استاد، قسمی که شما صحبت میکنین، شما شاهد عینی بسیار واقعات تاریخی مخصوصا در سایه معارف بودین. به نظر شما معارف افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت دارد یا نه؟
شاگردای ما در افغانستان که تحصیل میکنن و همیشه صرف یک باسواد میشن، وقتی که در یک اداره و در یک جایی که اینا میرن کار میگیرن یا کلش فقط همه قدر میشن باسواد میشن و کوشش میکنن که یک جایی برن مامور شون، یک کتابت و چیز هیچ کار را دیگه یاد ندارن. و به این خاطر است که اینا امروز به حساب موضوع کارگری وطن ما، شما کار در وطن ما شما بی اهمیت است و کارگر بی اهمیت است، دیگه از طرف جامعه و از طرف دولت همیشه در عقب نگاه داشته شده. و شاگردا علت ازی ما که پسان درک کردم که علت ازی یگانه چیز است که مکاتب باید مطابق ضروریات جامعه باید پرسنل علمی تقدیم کنه به جامعه، و در حالی که کسی را در نظر نمی گیرند. طور مثال بسیار علاقمند شاگردای ما هست که ما دکتر شویم و دکتر هم بودی دیگه، حالا در دیگر رشته ها طور مثال در رشته های فرزند تکنیک، در رشته های زراعت، در رشته های دیگه صنعت، در رشته های تجارت، در بخش هایی که توانایی جامعه را بالا ببرد، در این رشته ها ما به هیچ پرسنل کارگر نداریم. امیال فرزند شما خانه جور میکنین، یک پروژه را جور میکنین، این پروژه ها باید کلگی از این اگر آبیاری است، اگر برق است، اگر ماشینالات بخش، چون کل از یاد یکی خو انگلیسی نمیفهمن، دوم مسلک یا در یک مسلک مکاتب مسلکی وجود نداره. در این دوره که در 45 سال مکاتب مسلکی به کلی از بین رفت و کل مکاتب و کلگی در خدمت عسکری قرار گرفت و کلگی در جلب هزار حتی جوانای ما شما را از رای حمام می بردن، از رای مکتب می بردن، از رای از آرسیا می بردن، از سر قبر می بردن، مرده خود بودتون مرده خود دفن می کرد بودتون، جلب هزار نفرش می آمد از این کمیساریا اون جوانا را که از سن فرزند 16 و 17 و 18 بود با بالا تا 50 ساله را اینا به عسکری جلب کردن و دردن در میدانهای جنگ بدون تعلیمات نظامی اوجا از جوانای ما از بین رفت. که در این دوره، این دوره 45 سال اینقدر که جوان ما در این کشور تلفات دیده، خانواده ها همگی داغدار شدند و علت از این همه چیز که معارف افغانستان درست به شکل اساسی ساخته نشده.
محترم آقای محمد صدیق صدیق، سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از لطف شما.
در جستجوی گم شدگان.
جانو سعید سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گم شده دارم با نام سعید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره، 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره، 0784-76-25-24 در این شماره تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینمی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها، بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه دریشات. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده، از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077 159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ما به تماس شوه و شنونی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-66-40. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین نام هستم و ایرا بار بار تکرار بکنید، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شما رای ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
Yeah, la la la, make a shine, but so yeah, no.
مهمان آزادی.
هیئتی از کمپاین ملی برای آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان افغان در کشورهای اروپایی میگوید که در سفرش به افغانستان به استثنای یک مقام طالبان، همه مقاماتی که هیئت با آنها صحبت کرد با نظر اعضا توافق داشتند. این هیئت در دو هفته اقامتشان در کابل با 18 مقام ارشد طالبان به شمول معاونین رئیس الوزراء و اعضای کابینه سرپرست طالبان ملاقات کردند. هرچند این هیئت نتوانسته که با مقامهای تصمیم گیرنده دیدار کند و نتیجه بگیرد، اما سخنگوی این هیئت میگوید که این اولین سفر و دیدارش از افغانستان نخواهد بود، بلکه قصد دارند تا بازگشایی مکاتب، پوانتون‌ها و کار به دختران و زنان افغان به کمپاینشان ادامه دهند. من مقیم نائب در برنامه امروز مهمان آزادی زرک ملیار سخنگوی این هیئت را با خود دارم. نخست از او میپرسم که سفرشان تا چه حد امیدوار کننده بود؟
سفر به خاطر عزیزیت امیدوار کننده بود که با تمام امی اراکین و مقامات عالی رتبه که ما ملاقات ها داشتیم، اینا خوشبختانه همیشان به نظر ما بودن. بجز از یک نفر دیگه همیشان مثل ما فکر میکردن. اینا هم طرفدار باز شدن پوهنتون ها و مکاتب برای دخترها بودن و حق تعلیم حق مسلم و شرعی دخترها میدانستن. به این خاطر ما با جناب وزیر صاحب تعلیم تربیت صحبت کردیم، یعنی قبل از اینکه ما حرفای را باید برش بگیم، اینا شروع کردن و بر ما هم حرفا را زدن که ما میخواستیم برشان بگیم یا پیام ملت خدمت برشان برسانیم. اینا با ما وعده کردن که اینا به نزد شیخ صدر امیر المومنین میرن و امرشان موضوع صحبت میکنن و همچنان زمینی دیدار ما را امرشان مساعد خواهد کردن. چنان خلیفه صدر حقانی، سراج الدین حقانی، اینا هم بر ما وعده دادن که اینا هم رای امیر المومنین میبینن و این موضوع هم رایشان جدن مطرح میکنن. همچنان وعده دادن که یک زمینی ملاقات بر ما مساعد خواهد کردن.
یکی از مقام ها را گفتین که با شما موافق نبود، اونا چی استدلال دارن؟ چی گفتن؟
جناب ما را، دو خانم ها را نپذیرفته بودن و صحبت با گروپ که برادرای ما بودن با اونا صحبت کردن. به این خاطر هم از جزئیات جلسه از اونا بسیار معلومات خوب نه به امر ما صحبت کردن کدام توی کدام مسئله صحبت شد، ولی بسیار زیادش ما نبودم خودم در مجلس. منتها گفته شده بود که باید خانم ها خیاطی بکنن و یعنی خیاطی برشان یاد داده شود و قالین بافی و کارهای صنعت یعنی صنعت دستی بر یاد داده شود که در این ساحات اینا کار بکنن. همین پیام از اونا بود.
شما خو نمیتونین از این مقام نام بگیرین؟
نه، ما فعلا نام نمیگیریم. اگر اینا گفته بودن که اینا روی یک نصاب کار میکنن برای خواهرای بلیم، این هم بخشی از آموزش برای خانم ها باشه. و همچنان جناب وزیر ساقط، وزیر حج اوقاف، اینا هم گفتن که اینا روی یک نصاب کار میکنن و هفته یک بار میرن به سر محکمه، یعنی روی نصاب هفته یک بار کار میکنن.
چند نفری را که شما ملاقات کردین با اونا صحبت کردین از جمله مقامات که نام گرفتین، شما گفتین که همش با شما موافق بودن، در نگفتن تصمیم گیرنده کی است؟
نهایتش تصمیم گیرنده طبیعی است که امیر المومنین است، شیخ صاحب هستن و اینا. هر کدامشون بر ما گفتن که ما میریم امره اونا صحبت میکنیم، یعنی واضح است که تصمیم گیرنده نهایی اونا هستن.
سه سال است که تقریبا آموزش دختران من است و کار زنان در همه مؤسسات من است. در سه سال اینا نتونستن که با رهبر خود ملاقات کنن تا موافقه را به دست بیارن؟
نیست، اینا بارها رفتن و صحبت کردن و هر کدامشان به شکل از اشکال امرش موضوع رو مطرح کردن. اینا بر ما گفتن که هر کدامشان به چه شکل امرشان صحبت کردن، یعنی اینطور نیست که اینا هم بیتنا و بیتفاوت بودن. ولی این بار ما برشان پیشنهاد کردیم که اینا باید با هم همصدا شوند و یک جایی باید این کار بکنن. یعنی ما حتی مثال زیادتر داد کردیم، مثال را که در مکتب ها ما میخواندیم، در مکتب ابتدایی بود، فکر میکنم که یک پدر که وفات میشد در وصیت خود پنج بچه داشت و پنج بچه خود گفت که اگر چوب بیارین بازو هر کدامش گفتن که چوبا بشکنن، هر کدامشان نمو چوبایی را که داشتن را شکستاندن و باز برشان گفت که یک چوب دیگه بیارین، هر کدام تنیه یک چوب بیارین، باز چوبا را به اصطلاح قوده کرد و برشان داد که حالا بشکنن و گفتن که شکسته نمیشه. یعنی ما همین مثال هم برای همین جنابای و جناب وزیر صدا که امرشون صحبت کردین برشان گفتیم که شما هم به هم صدا شوین، در او صورت باز شکستاندن شما ناممکن میشه، ولی اگر یک نفر میره امکان داره که او قدر مؤثر واقع نشه. که البته اینا امرای ما وعده را کردن که اینا در نهایت تلاش خود میکنن که مکاتب باشه. حتی یکی از وزیر صاحبا گفت که ما اولادای خود ما قربانی تصمیم هستن، دخترای ما سنف 8 هستن و از مکتب محروم هستن. یعنی وزیر آرزو داشت که دخترش به مکتب بره. مقامات بلند رتبه و وزیر صاحبا و اینایی که ما ملاقات داشتیم همیشان میخواین که مکاتب برای دخترها باز شود و پوانتون ها و همچنان کار در مؤسسات، در همه مؤسسات ممنوع نیست، اونجا خانم ها کار میکنن. بر ما ارقام هم داده شد و ما خودم هم ماه نوامبر هم رفته بودم، یعنی ما خانم ها را دیدم که در ادارات مختلف کار میکنن. نگرش اینا بر ما گفتن که ما به خانم هایی که باز کار نمیکنن برای از اونا معاش میپردازیم در خانه هایشان. باز در اونجا هم با اطلاع دادم که قضات خانم هایی که قضات بودن و تارنوال بودن اونا وظیفه هم منفک شدن و برشان معاششان هم پرداخته نمیشه. که البته باز این نکته را یادداشت کردن که باید برای اونا هم یعنی معاشاتشان پرداخته شو.
یعنی در بین چند میلیون چند صد هزار کار میکنه دیگه، یک مدودیت بسیار کاملا متفاوت است. همه طور است؟
متاسفانه که سطح بیسوادی در افغانستان بسیار بلند است. ما اینقدر امکان باسواد هم نداریم، ولی اونایی را که داریم با تاسف که اونا هم یک تعدادشان کار میکنن و یک تعداد دیگه شان به خانه ششتن، یعنی یک فاجعه است در مملکت ما، برای آینده مملکت ما در داور است. و غیر از او منبع بسیار مشکلات است در داخل افغانستان، بر رسمیت شناختن هم مربوط به این موضوع میشه. زمانی که مملکت بر رسمیت شناخته نشده باشد، طبیعی مشکلات بالای ملت وجود داره که عملا ما میبینیم تحریما وجود داره. مثلا دادستان در بانک ها صورت نمیگیره، امکان سرمایه گذاری در افغانستان نیست، نه حتی میخواد تجار افغان در اونجا نمیتونه سرمایه گذاری بکنه، برای که پول از طریق بانک ها انتقال نمیشه. نه بسیار تعلیم و تحصیل دخترها و کار خانم ها اصلا مادر بسیار مشکلات است که وجود داره و این کلید حل بسیار مشکلات است. من امرای وزیر صاحب صحت عامه صحبت داشتم و برام گفت من فارغ دارم ولی جای بر کار ندارم، برش یعنی شفاخانه ندارم، کلینیک ندارم، امکانات ندارم که اینا رو من مقرر کنم.
من برمیگردم به مسائلی که شناخت حکومت است یا مشکلات اقتصادی از لحاظ بانکی و اما تبادل بانکی صورت نمیگیره و در مجموع همی به رسمیت شناختن حکومت طالبان. بر از او سوالا برمیگردم، ولی اکنون یک وقفه کوتاه
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
ما اتون می پرسیدم که چقدر امید دارین که با رفتنتان، با همی که صحبت کردین با مقامات و اونا روادار ساختین یا وادار شدن تا برن با رهبر خود صحبت کنن، چقدر شما خودتان دورنما را میبینید که شاید مکاتب زود واس شود؟
بزرگا که امرشان ملاقات داشتیم، اینا بر ما گفتن که شما باز بیاین و باز بیاین و تا وقتی که جناب شیخ صاحب ندیدین نروین. کلید تا اونجا است و ما این وعده را کردیم که ما بازم میاییم و تا زمانی میاییم که مکاتب باز شود. این تصمیم ماست، این اراده ماست و ما اگر امی امید نمی داشتیم باز دیگه هر سفر نمی کردیم. ما از پول خود به اصطلاح با مصارف خود میریم دیگه. خوب طبیعی است ما یک امید داریم که انشالله که مکاتب برای دخترها باز شود، پانتون ها برای دخترها باز شود، زمینه کار برای خانم ها مساعد شود. ما بسیار مثال های برشان گفتم، مثلا که شما اجازه میدین که یک معلم مثلا برای سرک بوتهای مردها را رنگ بکنه ولی اجازه نمیتین که عمو معلم برای دخترها در مکتب تدریس بکنه. یعنی ما بسیار رک و راست صحبت کردیم.
میپرسم که ملا کبیر با آموزش دختران موافق بود؟
بله.
ملا یعقوب موافق بود؟
بله.
سراج الدین حقانی وزیر داخله موافق بود؟
بله.
وزیر نیاز منکر طالبا حنفی هم موافق بود؟
بله بله، همیشون موافق بود بلا استثناء، بغیر از یک نفر که وزیر نیست، چوکیش یعنی درجه وزارت شاید داشته باشه اما وزیر نیست، همیشون موافق بودن بلا استثناء.
ولی اینا خودشون اظهار تأسف میکردند به خاطر آموزش دخترام. طور
زمانی که من با مولای کبیر صحبت میکردم، معاون رئیس الوزرا، معاون سیاسی رئیس الوزرا، من یک مسائل با تقاضه ها و خواسته ها و ضرورت و نیازی چیزا را سر صحبت کردیم. یک وقتی من یکم احساساتی شدم و حرفایم به اصطلاح احساساتی بود. من که صحبت میکردم، حرف میزدم، هم مولوی صاحب کبیر و هم تمام امی کسایی که امی تیم 12 نفری ما و کسای دیگه که در اونجا حضور داشتن از طالبا، همشون گریه میکردن. یک چیز است که شاید بسیاری ها ای را برشان قابل پذیرش باشه یا نباشه، اما یک حالت و یک صحنه آمد که این صحنه در پیش روی یک وزیر دیگه تکرار شد. که ما هم رسم افغانی خود ما به کار بردم و امراشان به اصطلاح ما رسم ما شماست که ما در اختلافات بزرگ قومی و اینا که وجود داره باز یک خانم امی ما به پشتو پلو میگیم،
بله.
چادر خدا برشان میاندازه و ما همی کار اونجا کردم و ما این کار که کردم یک حالت بود که بسیار من می اصطلاح بیاد من نمی آیا ولی احساساتی نیه که اصطلاح دیگه برش وجود داره که همه را سخت است
بله.
همه را تحت تاثیر آورد، بسیار زیاد تحت تاثیر آمدن و این کار ناس یک وزیر دیگه هم شد و یک وزیر دیگه هم شد، یعنی این حالت بود که اینا انتظار نداشتن که باید یک حالت مواجه خود شدن و ما هم در یک حالت قرار گرفتم که یعنی اینطور نبود که من ایره پلان کرده بودم، اینطور نبود، ولی امی که ما شروع کردم و حرف دادم، حتی من یک یادداشت هم برای خود نگرفته بودم که با کدام نکات تمرکز میکنم، فقط شروع کردم و صحبت کردم و در حالتی که سرما آمد، یعنی من خودم یک حالت احساساتی قرار گرفتم، می چادر را انداختم، چادر خود اثر میمانه، فقط می آنها رواج است دیگه،
میفهم می فرهنگ ماست، کلتور ماست،
بله اختلافات بزرگ قومی با می چادر
بله.
خانم ها حل میشه،
این نهایت امو نیازمندی یک قشر نشان میده، امو نیازمندی امو طرف را نشان میده که خانم بیاین چادر بندازن، در او حالت هیچ کس ممانعت دیره کرده نمیتونه. من ایفان باز هم چرا تا به حال مکاتب باز نشده، واقعا این گپ واقعیت داره.
خوب اعتراض که ما به شیخ صاحب نرسیدیم که کلید دستش است، ما به اونجا نرسیدیم، نمیفهم که اونجا خاط رسیدیم یا نه، ما تلاش خودم میکنیم، ما کوشش خودم میکنیم که اونا را ببینیم.
مهمان آزادی،
شما با گروپ های خانما، با ائتلاف هایی که در داخل وجود داره، با اونا هم صحبت کردین، خصوصا با زنان، گروه های زنان؟
ما 18 ملاقات داشتیم و وقتهای ما بسیار محدود بود، ما اونجا 14 روز بودیم، ملاقات های ما هم اکثریتش از طرف ریاست تشریفات وزارت خارجه تنظیم می شد، ما وقت زیره نداشتیم، وقت ما بسیار محدود بود، ما حتی نتانستیم که دیدن شیخ امیرالمومنین بریم که ضرور بود که باید می رفتیم، و اما چون وقت نیاز داشت و ما وقت نداشتیم، به او خاطر متاسفانه که با خانم ها دیدن نتانستیم، البته در یک مجلسی رفتیم، اونجا خانم هم بود که با راکن سابقه که صحبت کردیم ملاقات داشتیم، اونجا بودن، اما در اطر مشخص با کدام سازمان خانم ها صحبت کرده باشیم متاسفانه که نتانستیم، ولی خوب این سفر اولی بود، در سفرهای بعدی انشالله که با اونا هم ملاقات های خاص داشتیم، ولی خوب ما میفهمیم احساس از اونا را میفهمیم، ما خود ما درک میکنیم مشکلات جامعه را، اونا را ببینیم یا نبینیم، ما صدایشان هستیم و ما خواستیم که صدای از اینا را به گوش مقامات برسانیم که البته این کار کردیم.
مهمان آزادی.
خب موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان، این مشکلاتی را که شما یاد کردین قبل از این، مسائل بانکی بود، تبادل پول بود، تحریم ها و تعذیرات بود که اینا را معمولاً مقامات طالبان مطرح میکنن که در مقابل به رسمیت شناختن از اونا، آیا در ایجاد یک حکومت همه شمول که با همه اقشار مثل که در اعلامیه بگویم یا در بیانیه شما آمده که همه اقشار و طبقات، قوم ها و ملت ها همه در او شرکت داشته باشن، در این مورد هم تماس گرفتیم، انعکاس از اونا چی بوده؟
بله ما تماس گرفتیم، البته ما همه شمول نگفتیم، ما یک اصطلاح دیگر را به کار بردیم و این اصطلاح ما به کار خواهیم برد و مورد پذیرش از اونها هم واقع شد، ما گفتیم که این حکومت باید حکومت همه قبول باشه، یعنی برای همه قشر جامعه، اقشار جامعه باید اونجا سهم داشته باشن، یک حکومت متخصص باشه که و تمام اقشار افغانستان باید احساس مالکیت بکنن در این حکومت، که در اینجا البته امرای ما توافق نظر وجود داشت، اونا گفتن که امیال هم حکومت در حکومت طالبا هستن، ولی در طالبایی که در حکومت هستن از هر قشر جامعه، یعنی از هر قوم جامعه و از هر مذهب جامعه، یعنی اینجا عضویت دارن ولی طالب هستن، که البته ما همین موضوع را گفتیم که درست است که طالب هستن، ولی ما آرزوی ملت ای است که یک حکومت قبول باشه، حکومت مسلکی باشه، البته پست های نظامی اونا رو میتونن اینا برای حفظ ثبات و امنیت در اختیار خود داشته باشن، ولی جایی که مسلکی است بهتر خود بود که در اختیار شخصیت های دانشمند و مسلکی مملکت ما قرار بگیرن. البته ما به این موضوع هم در پالیسی ما با مسئله، یعنی ما با یک پاکیج رفته بودیم که امور در قسم که شما گفتین در گزارش مطبوعاتی خود ما او را ذکر کردیم، نکات متفاوت مختلف بود، البته تمرکز ما بیشتر بالای تحصیل دخترها بود.
اکنون یک وقفه کوتاه و بر میگردیم.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در اعلامیه شما که روان کردین، در اعلامیه که گفتین باید دیگر به تفاوت بین ملت، یعنی از لحاظ دیگر مجاهد و غیر مجاهد است، باید نباشه، باید همه یکسان باشن، یک مردم باشن. مطرح کردن امی نظریه چقدر با شما موافق بودن؟
بله، ما خوب این مسئله رو ما به شکل مطرح کردیم که در رابطه با مسئله عفو عمومی بود که گفتیم خوب درست است، ما شاید ضرورت بود که خطر بود یا مردم احساس خطر میکردن و ترس داشتن، خوب شد که اعلامیه عفو عمومی صادر شد، ولی در حقیقت ملت افغانستان است که جهاد کرده و مجاهدین اولاد ملت هستند. به این خاطر هم دیگه باید این مسئله گفته نشه که برای کی عفو کنم، برای که مشکلات وجود داشته در افغانستان، در 45 سال جنگ صورت گرفته و همین موضوع عفو هم دیگه باید به شکل شیاد نشه و همچنان کسایی که به نام جهاد و مقاومت امتیاز می گرفتن و قدرت انحصار کرده بودن دیگه این تجربه نباید تکرار شود، که البته در این موارد امرای ما اینا موافق بودن، برای که اینا هم به این نظر بودن که در 45 ساله که جنگ صورت گرفته، اینجا اشغال نظامی، استخباراتی، ایدئولوژیک، فرهنگی همیشه ملت ما را پارچه پارچه کرده و ما باید در جهت یک آشتی ملی کار بکنیم. یعنی مسئله مهمی را ما برشان یادداشت کردیم که البته در اینجا در اعلامیه خود هم میره ما ذکر کردیم، یعنی پیشنهادات به شکل یک پکیج برشان داشتیم که اینا با هیچ کدامش مخالفت نداشت.
خب این مطرح کردین که دستگیری های نظامیان پیشین، در مورد بازداشت های خبرنگاران، در مورد ای که کسایی که مردم عادی که دارای دیپلم می باشن مراجعه میکنن به ادارات، یک ملا، یک مولوی، یک کسی که در بخش مذهبی تحصیل کرده و پذیرفته میشن به حیث یک کارمند اقتصادی، ولی یک کسی که فارغ شده از بخش اقتصادی، از پانزه اقتصاد فارغ شده، اونا را کس نمیگیرن. در این موارد هم صحبت داشتی؟
بله، ما بسیار مسائل که بر ما متوجه می شدیم و در موردش صحبت کردیم، در مورد نظامی ها و اینا هم صحبت کردیم، اینا گفتن که ما عفو عمومی را اعلان کردیم و ما عفو را نگاه هم کردیم. اگر در جای باز انتقام های شخصی صورت می گیره، خوبی خود در طبیعی است، در هر مملکت میتونه که چیز واقع شود، در افغانستان هم نمیتونه از اون مستثنا شود. یعنی از طرف پالیسی حکومت این چیز نیست که نظامی سابقه یا کارکنان سابقه برشان صدمه برسانن. این مسئله را ما گفتن که پالیسی ما سو ما عفو را اعلان کردیم و عفو را نگاه هم میکنیم. البته در مورد ژورنالیستان به صورت مشخص بیادم نیست که ما چیزی گفته باشیم، ولی در مجموع یاد شده مسئله دیگه که شما برش اشاره کردین که کارمندای مسلکی استخدام نمیشن، این مسئله را هم ما ذکر کردیم، برشان گفتیم که این کسا باید استخدام شوه، حکومت باید مسلکی شوه و اینا به این معتقد هستن که در بخشایی که نیاز به کارمندای مسلکی است باید مسلکی شون. حتی وزیر صاحب معدن و پترولیم حتی گفتن که امرای ما کسایی که اینجا کار میکنن مسلکی هستن، معاشای بسیار بسیار بلند دارن مقایسه یک کارمندی که طالب باشه. یعنی اینا هم به این نکته متوجه هستن، ولی ما برتان گفتم که خوب سطح بیکاری در افغانستان بسیار بلند است و در جهان هم است، این چیزی است که وجود داره، با اینکه در افغانستان سطح سواد و قدر بلند نیست، ولی اونایی را که ما داریم متاسفانه برشان جای کار و قدر نیست. و حتی یکی از وزیر صاحبا بر ما گفتن که خوب سابق یک طرف کار میکرد ماش میگرفت، حالا یک طرف دیگه کار میکنه ماش میگیره. فرقش چی است؟ هم افغان است و هم افغان است. سابق برای اینا کار نبود ولی برای اینا کار نیست. یعنی به این شکل هم امرای ما استدلال شد ولی در مجموع اینا میدانند که بدون شخصیت های مسلکی ناممکن است و اینا بر ما گفتند که از 500 هزار کارمندی که وجود داشت همیشان کار میکنند. همیشان هنوز هم در امو بستای خود هستند و کار میکنند. یعنی همیشان برطرف نشدن و جایی که پست اینا لازم میبینن پست های سیاسی و یا پست های آمریت هست احتمالا برای طالبا شاید میتن که البته ما زیاد معلومات در مورد ندارم.
از مصاحبه طولانی که کردین با ما وقت گذاشتین بر ما ممنون از شما.
سلامت باشین.
جور باشین. تشکر.
زنده باشین.
زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا
چون فرشته زیبا و چون